ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. پارلمان اوکراین با برکناری چند مقام ارشد امنیتی و قضایی این کشور موافقت کرد. رهبر جمهوری اسلامی درباره حمله به شمال سوریه به ترکیه هشدار داد. ایران و روسیه تفاهم‌نامه همکاری در زمینه انرژی امضا کردند. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده ما هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم حمید فاطمی و حسن حسنی از رادیو فردا باشید. روز سه‌شنبه پارلمان اوکراین پیشنهاد رئیس جمهوری این کشور را برای اخراج چند مقام امنیتی و قضایی پذیرفت. ایوان باکانوف رئیس سازمان امنیت اوکراین از جمله افرادی است که برکنار شدند. او در سالهای اخیر از دوستان و همراهان نزدیک ولادیمیر زلنسکی محسوب می شد. همچنین ایرینا وندی کوتوا دادستان کل اوکراین از کار برکنار شده است. این برکناری ها پس از انتشار گزارش هایی درباره نفوذ روسیه در نهادهای مهم اوکراین و در بین مقامات نزدیک به رئیس جمهوری اوکراین از جمله سازمان امنیت و دادستانی انجام شده است. رئیس جمهوری اوکراین در زمان برکناری این افراد گفته بود که تا به حال علیه 651 تن از مقامات اوکراین اقدامات قضایی به اتهام خیانت وخیم و همکاری با روسیه به عمل آورده است. در ایران رهبر جمهوری اسلامی در جریان دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تهران گفت حمله ترکیه به شمال سوریه به ضرر آنکارا، دمشق و منطقه خواهد بود. آیت الله علی خامنه ای در این اظهارات بر لزوم مبارزه با تروریسم که مد نظر آقای اردوغان است تاکید کرد، اما افسود که حمله ترکیه به سوریه به نفع به گفته او تروریست ها خواهد بود. آقای خامنه ای از رئیس جمهوری ترکیه خواست امنیت سوریه را امنیت خود بداند و مسائل آن کشور را از طریق دیپلماسی پیگیری کند. پیشتر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که برنامه ترکیه برای حمله به عمق 30 کیلومتری داخل خاک سوریه یکی از محورهای رایزنی‌ها میان رهبران ایران، ترکیه و روسیه است. ایران و روسیه از حامیان حکومت بشار اسد هستند، در حالی که در یک دهه اخیر ترکیه از مخالفان حکومت دمشق حمایت کرده است. و در خبر دیگر، شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه روز سه‌شنبه یک تفاهم‌نامه به ارزش 40 میلیارد دلار امضا کردند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امضای تفاهم‌نامه با گازپروم را از جمله بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت ایران خوانده است. به گفته محسن خجسته مهر، توسعه میدان‌های گازی کیش و پارس شمالی، فشار افزایی میدان پارس جنوبی، توسعه 6 میدان نفتی و تکمیل طرح‌های LNG، سواپ گاز و فرآورده‌های نفتی از محورهای این تفاهم‌نامه هستند. عدم احیای برجام و رفع نشدن تحریم‌های بین‌المللی موجب شده که شرکت‌های عظیم نفتی و گازی جهان همچنان وارد حوزه انرژی ایران نشوند و شرکت روسی گازپروم که حال بسیاری از مشتریان غربی خود را از دست داده، در صدد گسترش همکاری با ایران است. اما در خبری دیگر، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به مناسبت سالروز انفجار آمیا در آرژانتین با صدور بیانیه‌ای گفته که این حمله به دست حزب الله لبنان و با حمایت جمهوری اسلامی انجام شده است. او این حمله را نمونه بارز حمایت ایران از تروریسم بین الملل نامیده. 28 سال پیش در 27 تیر ماه انفجار قوی مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین را تخریب کرد. در این انفجار 85 شهروند این کشور کشته شدند که بیشتر آنها یهودی بودند. علاوه بر وزارت خارجه آمریکا، مقام‌هایی از آرژانتین و اسرائیل خواستار پاسخگویی ایران در این زمینه شدند. پرونده این انفجار بعد از گذشت 28 سال همچنان باز است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
۲۷ تیر ماه 1373 صدای انفجار مهیبی بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین را لرزاند. یک بمبگذار انتحاری با خودرویش وارد مرکز همیاری یهودیان شده بود. 85 نفر در این حمله کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند. تحقیقات درباره این حمله 28 سال است که ادامه دارد. دست کم 1200 نفر به عنوان شاهد در جلسه‌های متعدد دادگاه این حمله شرکت کردند و سرانجام آلبرتو نیسمان، دادستان وقت پرونده آمیا، حزب الله لبنان را متهم به انجام این حمله و جمهوری اسلامی را حامی آن معرفی کرد. جمهوری اسلامی همیشه این اتهام را رد کرده است، اما دادگاه آرژانتین برای 9 نفر حکم جلب صادر کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت ایران، علی اکبر ولایتی وزیر وقت خارجه از جمله این افراد بودند. آقای نیسمان انگیزه جمهوری اسلامی برای انجام این بمبگذاری را این چنین گفت:
ما می توانیم انگیزه حمله به آمیا رو افشا و دقیقاً ثابت کنیم. در واقع مجموعه ای از اتفاقات منجر به انجام این عملیات شده. در گزارش توضیح دادیم که عامل اصلی تصمیم آرژانتین بوده برای قطع کردن قراردادهای تأمین فناوری هسته‌ای و تسلیحاتی برای جمهوری اسلامی. این قراردادها ابتدا به حالت تعلیق در اومد و بعد لغو شد.
اما در خبری تکان دهنده، یک روز قبل از ارائه مدارک توسط دادستان به دادگاه در تاریخ 18 ژانویه 2015، پنجم دی ماه 1396، پلیس آرژانتین جسد او را در آپارتمانش پیدا کرد. ابتدا پلیس احتمال خودکشی را مطرح کرد و بعدها گفت آقای نیسمان با گلوله کشته شده و آثار ضرب و جرح روی بدنش دیده می‌شد. در مدارک آقای نیسمان، کارلوس منم رئیس جمهوری وقت آرژانتین متهم به سرپوش‌گذاری بر این حمله شده بود. آقای منم بعد از چندین جلسه دادگاه از این اتهام تبرئه شد. بازماندگان قربانیان آمیا بعدها از کریستینا فرناندز ده کریشنر رئیس جمهوری بعدی آرژانتین به همین اتهام، یعنی سرپوش گذاشتن بر پرونده آمیا، شکایت کردند، اما او هم از این اتهام تبرئه شد. پلیس بین‌الملل اینترپل به علت معصومیت دیپلماتیک آقای رفسنجانی و ولایتی حکم آنها را اجرایی نکرد، اما 7 نفر دیگر هنوز در فهرست جلب اینترپل قرار دارند.
من علی فلاحیان هستم.
علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت ایران، احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی و فرمانده وقت نیروهای قدس سپاه که اینجا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی آمریکا را تهدید می‌کنند.
خب از این به بعد آمریکایی‌ها باید بسیار زجر بکشن. زجر زیادی خواهند کشید.
و محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران که با سفر چند ماه پیش به ونزوئلا در آمریکای جنوبی خانواده قربانیان آمیا را خشمگین کرد. و یک لبنانی، عماد مغنیه معروف به حاج رضوان، فرمانده وقت عملیاتی حزب الله لبنان که متهم به رهبری این حمله مرگبار شد. آقای مغنیه سال 1386 در انفجاری در دمشق کشته شد. سال 2017 میلادی آمریکا ایران را عامل این حمله معرفی کرد و حدود 2 سال پیش طی سفر مایک پومپو وزیر وقت خارجه آمریکا به بوئنوس آیرس، حزب الله لبنان در فهرست تروریستی آرژانتین هم قرار گرفت. و حالا نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه دولت جو بایدن، هم حزب الله لبنان را عامل اصلی این بمبگذاری معرفی کرده. آقای پرایس گفته این حمله نشانی از جاه طلبی های جهانی حزب الله است و نمونه بارز حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم بین المللی است که با اختصاص بودجه و آموزش و ارائه تسلیحات از حملات تروریستی حمایت کرده. خانواده قربانیان در مراسم سالگرد بمبگذاری آمیا همچنان خواستار دستگیری عوامل این حمله هستند و دستگاه قضایی و سیاستمداران آرژانتین را به فساد متهم می‌کنند.
گزارش شهریار سیامی را می‌شنیدید. اما وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمریکا را به زیاده خواهی در مذاکرات احیای برجام متهم کرد. این در حالی است که واشنگتن میگوید هر آنچه لازم بوده در مذاکرات مطرح کرده و این ایران است که باید برای پذیرش یا عدم پذیرش توافق تدوین شده تصمیم بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
کاخ سفید میگوید مذاکرات احیای برجام با ایران تکمیل شده و اکنون توپ در زمین ایران است تا توافق تدوین شده را بپذیرد یا نه. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید.
مذاکرات با ایران به پایان رسیده. حالا توافقی روی میز وجود دارد و توپ در زمین ایران است تا به این توافق بازگردد و آن را اجرا کند. تا زمانی که ایران به دنبال سلاح اتمی است، این مسئله قابل حل نیست. آقای بایدن توضیح داد که ایالات متحده به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی متعهد است. اگر ایران به توافق برجام باز نگردد، به فشارهای خود علیه این کشور ادامه خواهیم داد.
در واکنش به سخنان مقام‌های آمریکایی، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آمریکا را متهم به زیاده‌خواهی و تردید کرد. او همچنین سیاست تحریم و فشار ایالات متحده را ناکارآمد توصیف کرد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در سفر اخیرش به خاورمیانه هم گفت که ایالات متحده به وظیفه خود در مذاکرات با ایران عمل کرده و اکنون منتظر پاسخ تهران است.
ما برای رهبری ایران مشخص کردیم که برای بازگشت به برجام آماده پذیرش چه مسائلی هستیم. منتظریم پاسخ دهند. نمیدانیم چه زمانی پاسخ خواهند داد، اما تا ابد منتظر نخواهیم ماند.
در روزهای اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران تزریق هگزافلوراید اورانیوم به یک آبشار 106 تایی از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 را آغاز کرده که امکان تغییر سریع و آسان سطح غنی‌سازی اورانیوم را فراهم می‌سازد. افزایش غلظت اورانیوم با تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به سانتریفیوژها انجام می شود و در صورت افزایش غلظت به 90% امکان ساخت بمب هسته‌ای فراهم می شود. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید، درباره تعامل با تهدیدهای ایران گفته است:
مطمئن باشید که توانایی‌های نظامی لازم در خاورمیانه برای دفاع از خود و متحدانمان را داریم.
پیش از سفر خاورمیانه جو بایدن، گزارش‌هایی از مذاکرات برای تشکیل سامانه پدافند هوایی مشترک در منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران مطرح شد. کاخ سفید می‌گوید گفتگوها در این زمینه ادامه دارد. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید:
من این را ائتلاف نمی‌نامم. آنچه درباره آن گفتگو کردیم توانایی‌های پدافند هوایی است. این کشورها توانایی‌های نظامی دارند و باور داریم ادغام این توانایی‌ها و دستیابی به راهکاری برای همکاری دفاعی برای مقابله با تهدیدهای ایران و مثلا حملات پهپادی این کشور و گروه‌های نیابتیش بسیار مفید خواهد بود. هنوز بر سر مهندسی این توافق در حال گفتگو هستیم.
گزارش هایی که اعتراض و هشدار جمهوری اسلامی را برانگیخت. نور نیوز، رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران، تهدید کرده که اگر چنین طرحی امنیت جمهوری اسلامی را به هر شکل به خطر بیندازد، قطعاً با پاسخ قاطع اولیه به نزدیکترین و در دسترس‌ترین اهداف روبرو خواهد شد.
گزارش ایلیا جزائری را می شنیدید. اما برگردیم به ایران. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که حکم 6 سال زندان جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی که 12 سال پیش صادر شد، اکنون در حال اجراست.
در حوزه، حالا حبسش عرض میکنم، این محرومیت هایی هم دیده شده برای ایشان در دادنامه مرده بس، ولی اون چه که ناظر بعد بحث حبسش هست این است که این پرونده، این دادنامه قطعی و لازم الاجراست.
جعفر پناهی 20 تیر ماه برای پیگیری وضعیت دو کارگردان بازداشت شده، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، به همراه چند تن دیگر به زندان اوین مراجعه کرده بود، اما در هنگام خروج بازداشت و به بند عمومی منتقل شد. آقای پناهی سال 89 به اتهام تدارک برای ساختن فیلمی علیه نظام به 6 سال زندان و 20 سال ممنوع خروجی و ممنوع کاری محکوم شده بود. همچنان با ما باشید در بخش‌های دیگر خبری.